أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم آخوند بحثی که به عنوان تنبیه سابع از تنبیهات استصحاب مطرح میکنن بحثی است که به عنوان اصل مثبت معروفه. ایشون بحث رو به این شکل شروع میکنن که مقتضای روایات باب استصحاب این هست که اگر مستصحب ما حکم شرعی باشه یک حکم مماثل اون حکم شرعی شارع انشاء داره میکنه، مستصحب ما حکم واقعی است، ادله استصحاب یک حکم ظاهری انشاء میکنه. اگر مستصحب ما موضوع حکم شرعی باشه حکم مماثل اون حکم این مستصحب انشاء میشه. این دو نکته. نکته سوم این که وقتی استصحاب که خودش یک حکم ظاهری هست تحقق پیدا کرد، این حکم ظاهری مثل همه موضوعات دیگه ممکنه خودش احکامی داشته باشه، احکامی که بر این حکم ظاهری مترتب میشه، حالا چه حکم عقلی باشه چه حکم شرعی باشه هرچی باشه اون بار میشه. یعنی ببینید یه موقعی بحث سر اون احکامی که بر مستصحب بار میشد، اون همون بحث اولی است. یه موقعی احکامی که بر نفس استصحاب بار میشه، استصحاب خودش حقیقتا موجوده دیگه. وقتی ما میگیم بگو که طهارت موجوده، طهارت واقعی که اینجا وجود نداره یعنی که طهارت ظاهری موجوده، ولی طهارت ظاهری حتما حقیقتا موجوده دیگه. بنابراین اگر طهارت ظاهری خودش موضوع برای یه سری احکامی باشه خب اونا بار میشه. من نذر کردم که هر جایی طهارت ظاهریه وجود داشته باشه فلان کار رو بکنم، این خب طبیعتا اینا بار میشه دیگه. آثار احکام ظاهریه یکی از آثارش لزوم امتثاله، همچنان که احکام واقعیه لزوم امتثال داره احکام ظاهری هم لزوم امتثال داره. قهرن این لزوم امتثال عقلی که از آثار حکم اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی هست بار میشه. افتاء انسان مجتهد میتواند بر مبنای حکم ظاهری فتوا بده. فتوا به ما انزل الله باید داده بشه. این ما انزل الله ممکنه حکم واقعی باشه ممکنه حکم ظاهری باشه، اینا همه بار میشه. حالا جواز افتاء، ممکنه شما این جواز افتاء رو بگید یک حکم شرعی هست که بار میشه، یعنی شارع گفته که وقتی یک حکم من کردم شما میتوانید بر اساس این حکم فتوا بدهید، بر اساس این حکم قضاوت میتوانید بکنید. یه حکمم عقل داره، وقتی شارع حکمی رو بار میکنه این حکم عقلن لازم الامتثال هست، همچنان که حکم واقعی لازم الامتثاله. حالا یه نکته ای رو اینو توجه بفرمایید، اون رو بعدن روش بیشتر تکیه میکنیم. یه موقعی مستصحب ما خودش هیچ اثر نداره، فقط اثر برای استصحابه، فقط اثر. اینجا حالا اینو ما میایم میگیم که اینجا استصحاب جاری نمیشه، ولی یه موقع مستصحب اثر داره، علاوه بر مستصحب که اثر داره خود استصحاب هم اثری داره. استصحاب مفادش این هست که اون اثر مستصحب رو بار کن. در جایی که مستصحب ما هیچ اثری ندارد، ادله استصحاب نمیاد، چون ادله استصحاب میگفت اون اثر مستصحب رو بار کن. خب وقتی من اثر مستصحب رو در جایی مستصحب ما اثر داره، ادله استصحاب میگیره. بعد از اینکه ادله استصحاب یک شیء رو گرفت، اون وقت آثاری که بر نفس استصحاب هم علاوه بر اون مستصحب بار میشد، اینا بار میشه. این که ما میگیم در لا شبهت فی ترتیب مال الحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیه والعقلیه، در جایی هست که ادله استصحاب جاری شده باشه، جریان ادله استصحاب متوقف است بر این که مستصحب ما اثر داشته باشد، اثر شرعی داشته باشد، وقتی مستصحب ما یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع برای یک حکم شرعی باشد، اونجا استصحاب جاری میشه. استصحاب که جاری شد، معنای جریان استصحاب اینه که شارع مقدس یک حکم ظاهری اینجا انشاء کرده. این حکم ظاهری که شارع انشاء کرده، اگه خودش اثری داشت، خب طبیعتاً اون آثار بار میشه. اون وقت این آثاری که اینجا بار میشه، چه آثار شرعی استصحاب باشه چه آثار عقلی استصحاب باشه. بعد از اینکه ادله استصحاب به جهت اثر داشتن مستصحب یا حکم شرعی بودن مستصحب بار شد، موردی رو شامل شد، بعد از اون آثار استصحاب عقلیاً کانت او شرعیتاً اونها بار میشه.
مبنای شما ولی لازم نیست خودش اثر داشته باشه، خودش مثلا مثل جهل اگه شرعی باشه ولو اثرم نداره شامل میشه و آثار
حالا اونو بس صحبت میکنیم، اونو صحبت میکنیم در این مورد. حالا من دارم فعلا کلام مرحوم آخوند رو توضیح میدم. خب این سلام علیکم دسته شما در نکن. خب حالا من و خون این مقدمه رو شروع میکنن، بعد وارد بحث اصل مثبت میشن. میگن که حالا بحث ما این هست که اگر مستصحب ما میخواییم آثار شرعیهی که بر خود مستصحب ما مستقیمن بار نمیشه، با واسطه به مستصحب بار میشه، آیا این آثار شرعیه هم که اون واسطهش هم خود شرعی نباشه، واسطش عقلی، عرفی، عادی امثال اینها باشه، آیا آثار بلا واسطه مستصحب ما که اون واسطش عقلی یا عادی باشه اون بار میشه و بار نمیشه؟ و قبل از این رو بگم، آیون میگن که اگر مستصحب ما اثری داشته باشه، یک اثر شرعی، خود اون اثر شرعی هم یک اثر شرعی دیگه داشته باشه، اینو بار میشه. یعنی آثار با واسطه‌ای که واسطش هم شرعی باشه بار میشه. مثلا من با آب مستصحب الطهاره لباسم رو میشورم. نتیجه شستن لباس طهارت لباسه، نتیجه طهارت لباس صحت نمازه.
ظاهریه
ظاهریه، بله. بحث سر این هست که یک حکم واقعی ما داریم، اون حکم واقعی اینه که اگر آبی پاک باشد، لباسی که با آن آب شسته شود پاک می شود. این حکم واقعیه. از اون طرف یک حکم واقعی دیگه داریم، اون این هست که لباس پاک واقعی باش میشه نماز خون. خب استصحاب میاد میگه که این آب پاک است، یعنی لباسی که به این با این آب شسته شده است اون هم پاک است. ظاهرا وقتی طهارت ظاهری برای لباس ثابت شد، صحت ظاهریه برای نماز هم ثابت میشه. اینجوری. حالا مثال روشنتر اینجوری بزنم که من اگر دستم رو با آب مستصحب الطهاره بشورم، بعد وضو بگیرم، بعد با این وضو نماز بخونم، چون بحث عرض کنم طهارت خبثیه، اون خود اون طهارت ظاهریه موضوع برای صحت واقعی است. این همین که طهارت ظاهریه داشتیم نماز شما واقعا صحیح میشه. ولی حالا طهارت حدثیه رو مثال بزنیم، آب که پاک بود وضو با این آب صحیح میشه. آب که ظاهرا پاک بود به استصحاب، استصحاب طهارت آب صحت ظاهریه وضو رو میاره. صحت ظاهریه وضو صحت ظاهریه نماز رو به دنبال میاره. صحت نماز اثر با واسطه طهارت الماء. واسطش چیه؟ وضو، صحت الوضو هست که اون صحت الوضو اون اثر شرعیه. خب اینا بحثی در این نیست که اثر با واسطه شرعی اون بار میشه. خب اینا رو باید توضیح بدیم که چرا اثر با واسطه شرعی بار میشه، ولی اگر اثر با واسطه شرعی نباشه، با واسطه عقلی یا عادی باشه، اون بار نمیشه. اینو کلام منم آخوند خیلی روشن توضیح داده نشده، ولی این باید در این توضیحات بهش پرداخته بشه. خب مرحوم آخوند چی؟
در این مثالی که برمودید شرط واسطه اول ناظر به واسطه دوم.
حالا بذارید ببینیم، من فعلا صورت مسئله رو طرح میکنم حالا بعدن در مورد اینکه این چجوری این مشکل رو میخواییم برطرف کنیم، مبانی چیه، بعدن توضیح میدم. خب مرحوم آخوند میفرماید که تنزیلات شرعی به سه شکل تصویر داره. یک موقعی، یعنی دو تا تقسیم بندی، یک دو تا تقسیم بندی طولی داریم. گاهی اوقات ما میگیم یک شیء رو شارع میگه بگو موجوده، فقط میگه خودشو بگو موجوده. یه موقعی میگیم خودش با همه مرتبطاتش موجوده. این دو شکل. اون جایی که خود شی موجوده، حقیقتاً که اون شی موجود نیست، مصححی برای این تنزیل شرعی می‌خوایم. اون چیزی که مصحح اون تنزیل شرعی هست، ترتیب اثر مستقیم اون شیه یا تنظیر ترتیب اثر غیر مستقیم رو هم شامل میشه. از باب مثال میخوام بگم، یه موقع شما یه نفر رو مهمون میکنید، مهمون کردن یه نفر یه موقعی خودش رو دارید مهمون میکنید، یه موقعی مهمون کردن خودش یعنی مهمون کردن خودش با ایل تبارش. خب حالا که مهمون کردیم چه غذایی میخواییم بهش بدیم؟ آیا اون اثر مستقیم رو میخوایید بار کنید؟ اون برای ترتیب اون اثر مستقیم هست یا اثر باواسطه هم میخوایید بار کنید؟ در جایی که خودش رو دعوت کردید ممکنه بگیم خودش رو دعوت کردیم، ولی خودش رو دعوت کردیم برای اینکه هم اثر مستقیم رو در اختیارش بگذاریم، هم اثر باواسطه رو در اختیارش قرار بدیم. پس بنابراین تنزیل گاهی اوقات ناظر به این هست که منزل در عالم تشریع خودش موجود است، گاهی اوقات ناظر به این است که منزل و مرتبطاتش موجود است. صورت اولی که منزل خودش موجود است، موجود بودن خود منزل در عالم تشریع به اعتبار ترتیب اثر بلاواسطه شه یا به لحاظ ترتیب بلاواسطه یا باواسطه. این سه صورت رو مرحوم آخوند دارن. مرحوم آخوند می فرماین در طرق و امارات تنزیل فقط مربوط به معدا نیست، معدای طرق و امارات و جمیع مرتبطاتش، لوازم، ملزومات، ملازمات، همه اینها متعلق تنزیل قرار می گیرند. اما در مورد استصحاب باید ببینیم که به چه شکلی هست. حالا من قبل از اینکه کلام مرحوم آخوند رو وارد تیز بشم یه توضیحی اینجا بدم. ببینید ادله تنزیل یک مفاد تفهیمی اولیه داره، یک مفاد نهایی داره، ثانویه داره. این که مرحوم آخوند میگه آیا تنزیل و شی به نفسه هست یا تنزیل و شی به نفسهی یا به لوازم حرف، اون به اون مرحله مراد تفهیمی اولیه ناظر هست. اما خب اینکه ما یک شی رو در عالم تنزیل و در عالم تشریع میگیم موجوده، خود همون وجود شی در عالم تشریع که ما اعتبار بکنیم این شی موجوده، این اعتبار کفایی نداره، باید یک امر دیگه‌ای وجود داشته باشه که به لحاظ اون امر اعتبار وجود برای این امر تنزیلی صحیح باشه. آیا تنزیل و شی به اعتبار ترتیب اثر باواسطه است یا به اعتبار ترتیب اثر بیواسطه یا باواسطه مطلق الاثر هست؟ یعنی اون تفاوت بین وجه اول و وجه دوم در اون مفاد تفهیمی اولیه است. تفاوت بین وجه سوم با دوتا وجه اول در مفاد تفهیمی ثانویه است. ما اینو من مکرر شاید توضیح داده باشم که در کنایات یکی از معانی کنایه اینه که من مثلا میگم که آقا آفتاب داره میزنه، من اینو میخوام چی رو تفهیم کنم؟ همین که آفتاب داره میزنه رو دارم تفهیم میکنم، ابتداعا اینو دارم تفهیم میکنم، ولی این مقدمه است برای که یک مراد نهایی رو تفهیم کنم. مراد نهایی من چیه؟ مورد نهایی من ممکنه برای یک کسی که داره نماز خونه، یعنی بابا بلند شده نماز قضا میشه، اگر برای کسی است که صبح اول وقت میره نون میگیره، یعنی بلند شده نون بگیر، اگر برای یک کسی که صبح اول وقت میره کار، یه بلند شو برو کار. از یک کسی که جمعه با رفقاش میرن کوه، یعنی بلند شد وقت کوهت داره دیر میشه. بستگی خصوصیات موردی دخالت داره برای اینکه چجوری معنا بشه. در یک کسی که آقای رحیمی منتظرش که دیر نیاد، یعنی موضوع باشه آقای رحیمی الان باید تو اونجا. این با آقای رحیمی بگید من ذکر خیرشون کردم. دیگران که یا اشباه رجال ولا رجال هستن. من عرض کنم خدمت شما، حالا به تناسب روز مرد گفتید، این جمله مرحوم هاشیخ جمله معروفیه جالبیه. ایشون میگه، میگن که حرف مرد یکیه، من میگم حرف مرد دوتاست. مرد کسی است که وقتی فهمید حرفش اشتباست از حرفش برگرده. این واقعا خیلی مهمه که مردانگی به اصرار بر اشتباه نیست، مردانگی بر پذیرش خطا است. خب بماند.
جوهرن یکی دیگه در تحلیل این که مرتبط می اولی از خانمی است.
نه جوهرن یکی نیستن. نه نه نه، ببینید جوهر به معنای آن چیزی که در عالم تشریع رخ میده یکیه، ولی آن چیزی که در مقام استعمال و دلالت الفاظ هست متفاوته. یعنی جنبه های اثباتیش متفاوته و همین جنبه های اثباتی در این که ما چجوری مطلب رو تحلیل کنیم فرق داره. و چون در بله در مورد این که آیا ظهور داره ظهور نه، چون ظهورات تابع جنبه های اثباتی قضیه است دیگه. خب این مقدار. حالا من یه تیکه رو بخونم عبارت مرحوم آخوند رو، بعد توضیحی که ایشون در مورد استصحاب میده رو بار کن. لا شبهة فی ان قضیة اخبار الباب هو انشاء حکم مماثل للمستفاد فی الاستصحاب الاحکام. قضیة اخبار الباب یعنی مقتضای اخبار باب. این مراد از این مقتضا این نیست که مفاد استعمالی چیه. ما نمیخوایم بگیم که این شاره، یعنی میخوایم بگیم نهایتاً حالا به هر لسان و به هر سیاقت بیانی معنا بیان بشه، نهایتاً به هر حال ما باید حکم مماثل مستصحب در جایی که مستصحب ما حکم شرعی باشه یا حکم مماثل حکم مستصحب در جایی که مستصحب ما موضوع حکم شرعی باشه اونجا وجود داشته باشه. این نهایتا حالا سیاقت بیانیش هر چی میخواد باشه باشه باشه. اون بحث استظهار اینجا نیست، چون در مقام استظهار اینجا نیست. میگه نهایتا این مطلب این شکلیه، حالا چطور شده که این اخبار باب چنین اقتضایی رو آفریده اون یه بحث دیگه است. وإنما الإشكال كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية، که عرض کردم این به شرطی که اون مستصحب ما اثر داشته باشه و اون مستصحب ما مورد ما در ادله استصحاب داخل بشه. حالا اون این که در چه مورد ادله استصحاب مورد رو میگیره اون رو باید بررسی کرد. وقتی ادله استصحاب یه موردی رو گرفت، استصحاب جاری شد، اون حکم مماثل تحقق پیدا کرد، خود اون حکم مماثل هر اثری که داشته باشه خب بار میشه دیگه، حکم مماثل دیگه حقیقتا تحقق داره دیگه. انمال اشکال فی ترتیب الاثار شرعیت المترتبه علی المستفهر به واسطه غیر شرعیه عادیتا کانت او عقلیتا و منشأه ان مفاد الاخبار هل هو تنزیل المستفهر و تعبد بهی وحده این او تنزیله به لوازم العقلیت او العادیه، این در مقابل اون وحده تنزیله به لوازم العقلیه و العادیه که خط بعد قرار گرفته. خوب بود اون به لحاظ خود اینجوری تقسیم میکردن، یه موقع تنزیل مستصف و تعبد بهی وحده هست، یه موقعی تنزیله به لوازم العقلیه و العادیه هست. اونجایی که تنزیل مستصفه و تعبدهی بهی وحده هست اون دو قسمه، یه موقعی به لحاظ خصوص ماله همون الاثر بلا واسطه هست یا به لحاظ مطلق ماله همون الاثر. یعنی عبارت زیبا بیان نشده. بله آره من اینجور توضیح دادم دیگه، اینم ایشون هم همینو میخواد بگه، نه اینکه ایشون هم از اول در واقع به یه معنا سه قسمه، ولی عبارت زیبایی نیست. میگه هو تنزیل المستصب و تعبد بهی وحده به لحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطه او به لحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطه، این دو صورت، او تنزیل المستصب بلا واسطه العقلیه والعادیه، این شکلی. یعنی دو صورتی که مستصحب رو تنزیل مستقیما به مستصحب تعلق میگیرد، اون دو صورت از هم تفکیک کرده، یکیش صورت اول قرار داده، یکیش صورت سوم قرار داده. مناسب بود اینا به هر حال کنار هم قرار میگرفتن. خب او تنزیله به لوازم العقلیه و العادیه، کما میگه در تنزیل معدیات طرق و امارات تنزیل به این شکله که اصلا تنزیل یعنی اون مفاد تفهیمی مرتبه اول تعلق گرفته به این که فقط نمیگه معدا رو بگو موجوده، میگه هم بگو معدا موجوده هم جمیع مرتبطات معدا، همه اینها میخواد بگه موجوده. حالا چطور اینو بعد توضیح میدم. او به لحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطه، بناءً على صحة التنزيل به لحاظ اثر الواسطه ايضا، لاجل ان اثر الاثر اثر و ذالک لان. این رو تو متن میفرمایند که وقتی یک شیء رو که میگیم موجوده در عالم تنزیل و در عالم تشریع، در حالی که حقیقتا اون موجود نیست، این باید یک مصححی داشته باشه. اون مصحح ممکنه این باشه که چون اثر با واسطش موجوده ما گفتیم این شیء موجوده، چون اثر الاثره اثرون و این شکلی. حالا مرحوم آخوند تو حاشیه اینجا یه حاشیه‌ای داره که بعد میخونم که اینجا مناقشه میکنه، که ایشون میفرماید که محصل فرمایشش در حاشیه این هست که درست اثر الاثر اثرون، ولی اثر الاثر اثر شرعی شی نیست. فرض اینه که ما وقتی میگیم یک شی رو بگو موجوده، میخواییم بگیم اثر شرعیشو بار کن. اثر شرعی تلقی میشه، ولی اثر عقلی اثر شرعی اثر عقلی، جایی که اون واسطه ما عقلی باشه اثر هست، ولی اثر شرعی نیست. ما میخواییم بگیم تنزیل و شی ترتیب اثر شرعی شیعه، نه ترتیب مطلق اثر شیعه. به اشکال اینه که اصلا این وجه سومی که ما میخواییم تصویر کنیم، این وجه سوم منطقی نیست. البته این که میخواییم بگیم منطقی نیست یعنی خلاف ظاهره ها، و الا مانعی نداره که عقلا مانعی نداره که ما بگیم این شی رو بگو موجود هست به لحاظ اثر شرعی مترتب بر اثر عقلیش، ولی میخوام بگن ظهور دلیل این نیست. با توجه به اون استظهاری که ما از ادله میکنیم که ظاهر تنزیلات نظارت به ترتیب آثار شرعی شیء است، آثار شرعیه‌ای که مستقیم یا بلا واسطه باشه هر دو رو میگیره، ولی اثر شرعی که واسطش اثر عقلیه دیگه اثر شرعی نیست. این مطلبی هست که ایشون در حاشیه دارن. بله اون مواردی که ما استثناء میکنیم اونا یه چیز دیگه هست در اصل مثبت، یک استثناهایی هست. اون استثناها ما کاری میکنیم که اثر الاثر واقعا اثر شرعی بشه، به خاطر خفای واسطه، به خاطر جلای واسطه، به هر نحوی که هست اونا رو ما اثر شرعی میکنیم. یعنی مرحوم آخوند میگه تا شما اون اثر با واسطه رو به جهت خفای واسطه یا جلای واسطه اثر مستقیم عرفی اون مستصحب قرار ندهید، نمیتوانید داخل در مفاد ادله قرارش بدید. نه حالا ادله استصحاب، مفاد مطلق تنزیلات، اصلا مطلق تنزیل، اصلا ظهور تنزیلات شرعیه به نحو مطلق در این هست که اثر شرعی شی رو باید بار کنه. بنابراین در همه تنزیلات باید اون خفای واسطه و امثال اینها رو پاشو وسط بکشیم تا بتوانیم اثر الاثر رو اثر شرعی خودش رو بگیریم. بناءً علی صحت تنزیل به لحاظ اثر الواسطه ایضا لاجزن اثر الاثر اثرون. اینجا لاجزن اثر الاثر اثرون یه کلامی مرحوم آقای روحانی تو منطقه الاصول داره، اینو ملاحظه کنید و در موردش بحث باید بکنیم. من واخون تاشی میگه ولکن الوجه عدم و صحت تنزیل به هذا اللحاظ ضرورت انه ما یکون شرعا لشیء من الاثر لا دخل له بما یستلزمه عقلا او عادتا. اون چیزی که شرعا، یعنی اون حکمی که شرعا برای یعنی تنزیلی که اون حکمی که شارع برای یک شی قرار داده، یعنی گفته که لا دخل له بما یستلزمه عقلا او عادتا، بله. ببینید مثلا من یه بنده خدایی که حالا مثالهای اصل مثبت رو بزنم بعد تطبیق این عبارت رو بر اون مثال تطبیق کنم. مثال معروف اصل مثبت این هست که بنده خدایی الان تو این اتاق قبلا بوده، وجود اون بنده خدا در اتاق اگر هنوز هم در اتاق باشه ملازمه با اینه که الان مرده باشه. مردنش آثار شرعی داره، اثرش اینه که مالش تقسیم میشه و زنش مطلقه میشه و رها میشه و اون آثار رو داره. ما در واقع تقسیم اموالش یعنی به ارث رسیدن اموالش متوقف بر اثر مرگه. مرگ اثر شرعی در اون اتاق بودن نیست، اثر عقلیتون اتاق بودن هست. بنابراین وقتی شارع میگه، اگر شارع بگه بگو این آقا در این اتاق هست، میخواد بگه آثار شرعیه در اتاق بودن رو بار کن. تقسیم اموال اثر شرعی در اتاق بودن نیست، اثر شرعی ملازمشه، اثر شرعی اون ملازمشه. شارع مقدس اینها میگه اثر شرعی مستصحب رو بار کن، هر چیزی که اثر شرعی مستصحب باشه. اگر اون واسطه ها شرعی باشه، اثر الاثر اثر شرعی تلقی میشه. اثر شرعی اثرون، ولی نه اثرون شرعی، ولی الاثر الشرعی للاثر الشرعی اثرون شرعیون، ولی الاثر الشرعی للاثر العقلی لا یکون اثرن شرعیان. این مطلبی است که مرحوم آخوند اینجا میخواد بیان کنه. میگه و حدیث و اثر الاثر اثرون و این کان صادقن الا انهو اذا لم یکون ترتب بین شی و اثرهی و بینه و بین مؤثره مختلفا و ذالک ضرورت انه لا یکاد یعد الاثر الشرعی لشیء اثرا شرعیا لما یستلزم عقلا او عادتا اصلا. اثر شرعی، حالا اینجا توی مثالی که میخوام تطبیق بکنم، اثر شرعی حیات زید اثر شرعی در اتاق بودنش نیست که با استفهام در اتاق بودن اون تقسیم اموال، تقسیم اموال اثر شرعی حیات زیده، نه اثر مرگ زیده. اثر شرعی مرگ زیده، نه اثر شرعی در اتاق بودنش باشه. در اتاق بودن لازمش مرگ زیده، لازمه عقلیش. مرگ زید اثری دارد، اثر لازم اثر ملزوم نیست. این عبارت مرحوم آخوند دیگه، بقیهش هم واضحه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، توضیحش باشه در جلسه آینده.